استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. ادامه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رقابت میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن تنگاتنگ گزارش شده و ولسی جرگی افغانستان در پیوند به حمله اخیر بر پانتون کابل به شمول معاون اول ریاست جمهوری برخی از مقام‌های ارشد امنیتی را به جلسه فوق‌العاده فراخواند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را زرغونه منگل پیشکش می کند.
سرخط خبرها. معاون اول رئیس جمهور افغانستان می گوید شواهد نشان می دهند که حمله بر پوانتون کابل کار طالبان است. گرفتاری 7 جنگجوی مهم طالبان در هلمند و رقابت های تنگاتنگ در انتخابات ریاست جمهوری امریکا. تفصیل خبرها. در حالی که داعش مسئولیت حمله بر پوانتون کابل را پذیرفته، معاون اول رئیس جمهور افغانستان می گوید یافته‌هایشان نشان می دهد که حمله اخیر کار طالبان بوده. امرالله صالحی در صفحه تویترش نوشته که این یافته‌ها بر اساس شواهد و تحقیقات است که آن را صبح امروز مرور کرد. طالبان در اعلامیه‌های جداگانه این حمله را محکوم کرده و دست داشتن در آن را رد کردند. در حمله مهاجمان مصره به روز دوشنبه حداقل 22 معسل کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید که حداقل 13 جنگجوی طالبان در حمله هوایی نیروهای افغان کشته شدند. در اعلامیه وزارت آمده که در عملیات دیشب مقداری از سلاح و مهمات شورشیان هم از بین رفته. در ادامه آمده که عملیات نظامی در حال صورت گرفت که طالبان می خواستند بر پوسته های امنیتی حمله کنند. پیش از این ولسوالی ارغنداب قندهار هم شاهد درگیری میان نیروهای افغان و طالبان بود. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار از قول مسئولین صحی گزارش داده که از جنگ‌های اخیر 25 جسد و بیش از 200 زخمی به شفاخانه‌ها منتقل شده که اکثرشان غیر نظامی‌اند. قبل از این دکتر قدرت‌الله حکیمی، رئیس بخش جرایی شفاخانه میرویس در قندهار، بر رادیو آزادی گفت تا حال ده‌ها کشته و زخمی از ولسوالی ارغنداب به این شفاخانه آورده شده.
در مجموع 222 زخمی و 25 کشته در بخش جراحی شفاخانه میرویس ثبت شده و این روند ادامه دارد.
حدود یک هفته می شود که ولسوالی ارغنداب شاهد جنگ های شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان است. بر اساس یک خبر دیگر امنیتی، مقامات ولایت هلمند گفتند 7 جنگجوی مهم طالبان را گرفتار کردند. ریاست امنیت ملی هلمند در اعلامیه گفته که این افراد در منطقه دوراهی هلمند کندهار بعد از درگیری های شدید گرفتار شدند. بر اساس اعلامیه این افراد دخیل در جنگ در مسیر شاهراهای هلمند بودند. آل همچن خبری از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و رقیبش جو بایدن در رقابت تنگاتنگ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور قرار دارند. هنوز آرای چندین ایالت حساب نشده. برای پیروزی در انتخابات 3 نوامبر 270 رأی الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی نیاز است. در انتخابات جاری در حدود 100 میلیون نفر پیش از وقت از طریق پست و یا رفتن به مراکز رای‌دهی رای دادند تا از شیوع بیشتر ویروس کرونا جلوگیری شود. نتایج نهایی انتخابات شاید به همین دلیل در یک روز اعلان نشود. جزئیات بیشتر و دقیق‌تر موضوع در جریان همین برنامه. طرف های آذربایجان و ارمنی نژادهای درگیر جنگ در نگورنو قره‌باغ از ادامه زد و خوردها در این منطقه و اطراف آن خبر دادند. هر دو جانب دهای دست بالا داشتن در جنگ را می کنند. جانب ارمنی صبح امروز ادعا کرد که عملیات تهاجمی آذربایجان در شهر استراتژیک شوشی را عقب زدند. ادعایی که از سوی آذربایجان رد شد. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفته برای برقراری آتش بس پایدار در منطقه نگورنو قره‌باغ به یک مکانیزم مؤثر نظارت نیاز است. و خبر آخر که رهبر ایران میگوید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضع تهران را در قبال واشنگتن تغییر نخواهد داد. آیت الله علی خامنه ای دیروز درست یک روز پیش از سالگرد اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری سال 1979 از طریق تلویزیون دولتی ایران گفت
به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره، سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در او تأثیر نداره.
به تاریخ 4 نوامبر سال 1979 میلادی سفارت آمریکا در تهران توسط طرفداران رژیم ایران اشغال شد و دیپلمات‌های آمریکایی برای 444 روز به گروگان گرفته شدند. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه از استودیوی پی یک. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد. دونالد ترامپ جمهوری خواه و جو بایدن دموکرات برای برنده شدن به 270 رای انتخاباتی نیاز دارند. تازه ترین تحولات این انتخابات تا دقایق دیگر. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روند جاری صلح افغانستان را به کدام سو خواهد کشاند؟ با یک آگاهی امور سیاسی صحبت کرده ایم.
اگر آقای بایدن شود، نیروهای امنیتی در افغانستان میمانه. اویدی که آقای ترامپ میخواهد که نیروهای نظامی زودتر بیرون شوند.
نظریات مردم را هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا پرسیده ایم.
انتخابات آمریکا و انتخاب یک رئیس جمهور مشخص میکنه که این مذاکرات را به کدام طرف سوق میده.
انتخابات در آمریکا تاثیر مستقیم به وضع داخلی افغانستان داره.
در تحولات داخل افغانستان میشنوید که ولسی جرگه در پیوند به عملی اخیر بر پانتون کابل و شمول معاون اول ریاست جمهوری برخی از مقام های ارشد امریتی را به جلسه فوق‌العاده فراخواند و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشود.
نیروی بار کردی باز میگی که کود کیمیایی است.
قماندان صاحب
بس دیگه زیاد گپ نزن. بشیر.
بله قماندان صاحب.
بیا دستو از یادم اول چک بزن.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. میگم میرحمت صافی در بخش و تخنیک دهی برنامه مرام کاری میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد. رقابت هم میان رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن خیلی تنگاتنگ گزارش شده. تا اکنون از آرای شمارش شده بایدن اندکه پیشتر است. جاوید نعیمی در استودیو است و انتخابات آمریکا را از نزدیک دنبال میکنه. جاوید جان سلام به خودت. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چی میگذره در حال حاضر و نتایج به کجا رسیده؟
خب در حال حاضر رقابت تنگاتنگ است. فرشته جان، دو نامزد دونالد ترامپ رئیس جمهور بر حال و جو بایدن نامزد حزب دموکرات ادعا میکنن که به پیروزی خیلی نزدیک شدند، اما هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده. نامزد ریاست جمهوری آمریکا همیشه باید در انتخابات بعد 270 رای کالج انتخاباتی دست پیدا کنه و از این طریق به قصر سفید راه بیافه. در حال حاضر اردو نامزد آرای ایالت هایی که پیش بینی می شد، البته سرخابی به خودشان اختصاص دادن. سرخ همیشه به جمهوری خوان و آبی همواره به دموکرات ها علامه گذاری می شه. اما ایالت هایی در حال نوسان همواره سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تعیین می کنن. به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی اکنون سرنوشت انتخابات با آرای ایالت‌های مانند میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسن ارتباط داره. شاید در برخی از ایالت‌ها شمارش آرا روزها هم طول بکشه. البته آنچه مرکز خبری رادیو آزادی گزارش داده، پیروزی در این سه ایالت برای پیروزی جو بایدن در کالج‌های انتخاباتی کافی خواهد بود. پیش بینی شده بود که دونالد ترامپ آرای کالج‌های انتخاباتی فلوریدا، تکساس و اوهایو را که سه ایالت بسیار پرجمعیت و دارای اهمیت سیاسی هستند به دست بیاورد، و چنین هم شد. در انتخابات امسال آمریکا البته بیش از 100 میلیون آمریکایی به دلیل همگیری ویروس کرونا از طریق پست یا مراکز رایدهی رای زود هنگام دادن که در مجموع به سابقه دانسته شده.
جاوید جان، رئیس جمهور دونالد ترامپ هم ساعت گذشته در یک نشست حضور یافت و ظاهرا گفت که در انتخابات خیلی پیشتر است. آیا واقعا چنین است؟
خب دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش به صفحه تلویزیون ها ظاهر شد و گفت که تا پیروزی خیلی فاصله کم داره. ترامپ از ایالت های نام برد که به گفته او از حزب دموکرات پیشی گرفته. دونالد ترامپ از حضور گسترده مردم هم در انتخابات سپاسگزاری کرد. بشنویم بخش از اظهاراتش را. ترامپ گفت که میخواد از حمایت گسترده مردم سپاسگزاری کنه و میلیون ها تن از حزب او و نامزدی او حمایت کردند و امشب رای دادند. خب ای در حال حاضر شمارش آرا ادامه داره و تصمیم نهایی اعلام نشده. در این میان جو بایدن رقیب دونالد ترامپ هم در مورد نتایج انتخابات چنین میگم: It's not my place or Donald Trump's place to declare who's won the election. جو بایدن گفت که من یا دونالد ترامپ این صلاحیت را نداریم که اعلام کنیم کی در انتخابات برنده شده و این تصمیم مردم است، اما گفته که به نتیجه انتخابات خوشبینی دارد. در نتیجه انتخابات کنونی رئیس جمهور آمریکا برای 4 سال تعیین خواهد شد که در ماه جنوری سال 2021 حلف وفاداری یاد خواهد کرد. البته در تاریخ آمریکا نخستین مرتبه است که دو نامزد عمر بیشتر از 70 سال دارند و دیده شود تا روزهای نزدیک نتیجه انتخابات به نام کدام یک از نامزدا رقم می‌خورد.
بسیار زیاد تشکر از شما. جاوید نعیمی بود که تحولات اخیر در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را شریک می‌ساخت. شما می‌توانید تازه‌ترین‌ها را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کنین. آدرس ماست azadiradio.com. شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ادامه دارد. نتیجه نهایی تا هنوز اعلان نشده. 270 رای کالج انتخاباتی نیاز است تا نامزد بتونه به قصر سفید را بیابه. بر اساس برخی رسانه‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور فیلی و نامزد حزب جمهوری‌خواه تا هنوز 213 رای انتخاباتی را از آن خود کرده، در حالی که جو بایدن معاون قبلی ریاست جمهوری و نامزد حزب دموکرات تا کنون 238 رای انتخاباتی را برنده شده. انتخابات امسال ریاست جمهوری آمریکا در حال برگزار میشه که تلاش ها برای پایان طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان شدت گرفته و واشنگتن در فوریه امسال توافقنامه صلح را با گروه طالبان امضا کرد. در حال حاضر رعیت دولت افغانستان با نماینده های گروه طالبان در قطر روی ایجاد یک طرز العمل کاری برای آغاز گفتگوهای رسمی سرگرم گفتگواند. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روند صلح افغانستان را به کدام مسیر خواهد کشاند؟ امی پرسش را قبلا از نیلوفر سخی، استاد پانتون جورج واشنگتن و کارشناس اهل منازعات پرسیدم. او برایم گفت:
پروسه سازی افغانستان یک پروسه سیاسی است و زیادتر در اینجا به ای عقیده هستن، خصوصا کمپ دموکرات ها به ای عقیده هستن که ای یکی از وعده های انتخاباتی آقای ترامپ بود که نیروهای آمریکایی را از افغانستان بیرون کنن و به جنگ ختام بدن. آقای ترامپ اگه برنده شود این پروسه تو جریان میافه، و می حالت شاید کم زر ضعیفتر شود، اما به خاطر که خروج مسئولانه را اینا بسیار تاکید کردن، به خاطر همو صحبت که اینا درباره خروج مسئولانه دارن، این پروسه را اینا پیش میبرن و بالاخره یک قراردادی هم با طالب و افغانستان کوشی میکنن و وجود بیاین میانشون و این را بمی روند بمی منوال کسی را پیش میبرن و شاید هم با پاکستان یک
قرارداد به صورت امضا کنند. نظر من است اگر آقای ترامپ برنده شد.
اگر اردن نامزد ریاست جمهوری آمریکا همون طور که شما هم گفتین روی خاتمه جنگ طولانی کشورشان در افغانستان تاکید ورزیدن در مبارزات انتخاباتی، رئیس جمهور جدید آمریکا خواه ترامپ باشه یا بایدن با چی چالش های در افغانستان روبرو خواهد شد؟
اگر آقای بایدن شود، من به یقیده هستم که پروسه دوامدار نخواهد بود. نیروهای امنیتی در افغانستان میمانه تا یک چند وقت دیگه، به زودی نمیکشونه. بخاطر اینکه آقای ترامپ میخواد که نیروهای نظامی زودتر بیرون شوند، بخاطر اینکه بعد انتخاباتی بود، حتی پیش از کریسمس گفته که باید بیرون شوند، خروج نیروهای آمریکایی صورت بگیره. اما با آمدن آقای بایدن فکر می کنم که این پروسه دوامدار نخواهد بود و چالش هایی که وجود داره ایسته که امرای جنگ در افغانستان چقسم پیش می آید آقای بایدن، یا خصوصا آقای بایدن وقتی اگر به تحلیل ما اگر این پروسه دوام نکنه، پس جنگ افغانستان چقسم می تانم که مسئولانه به ختم برسه.
خانم سخی، با در نظر داشته ازدیاد سطح خشونت ها در افغانستان، با ای که دانشگاه کابل هدف حمله قرار گرفت، در 4 سال آینده شما وضعیت افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ در صورت که صحبت از خروج نیروها میشه، چی مسئولانه یعنی این پروسه به کندی انجام شوه، یا ای که ترامپ گفته تا کریسمس امسال، شما وضعیت چگونه بررسی میکنین؟
ببینید، من دو سناریو را میدونم، سناریوی بد و سناریوی خوب. سناریوی بد ایسته که نیروها بیرون میشن به اون وقتی که آقای ترامپ یادارشان پلنگذاری کردن، نیروهای آمریکایی بیرون میشه و اگر پروسه سال یک قرارداد میان طالب و دولت و حتی پاکستان ایجاد نکرد، جنگ جدال پیدا میکنه، تیز میشه و به یک جنگ داخلی هم تبدیل میشه اگر این پروسه به جای نرسه. سناریوی خوب ایسته که همینطور گفتم که این پروسه یک قرارداد معایده هم میان طالب و دولت افغانستان به وجود داره، یک قرارداد هم همزمان هم را با پاکستان امضا برسانه و جامعه بین المللی هم نظارت کننده تطبیق از قرارداد باشه، که او قرارداد در شکل سازی دولت، در ریفرم امنیت و کار زیادتر تمرکز کنه او معایده قرارداد، که او باز خودش عامل از این میشه که جامعه بین المللی دست از سر افغانستان ندارن، یعنی کمک های جریان پیدا میکنن، کمک های خود جاری بانن و حمایت سیاسی و حمایت اقتصادی در افغانستان داشته باشن و این حداقل افغانستان هم میتونه به یک مسیر خوبتری ببره.
نیلوفر سخی، استاد پانتون جورج واشنگتن و کارشناس اهل منازعات بود که گفت نتیجه انتخابات امسال آمریکا بالای وضعیت افغانستان ارتباط مستقیم دارد. نظریات مردم را هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا پرسیده ایم.
زکی سروری هستم، باشنده ولایت پروان. افغانستان از جمله کشورهایی است که همیشه تاثیرپذیر بوده از سیاست‌های آمریکا، چی در بعد اقتصاد و چی در بحث ناتو و کمک‌های نظامی. مذاکرات صلحی که در دوحه جریان داره و به پیش برده میشه، یکی از طرف‌های مشخص کننده این مذاکرات آمریکا هست و مطمئناً انتخابات آمریکا و انتخاب یک رئیس جمهور مشخص میکنه که این مذاکرات را کدام طرف سوق میده. انتخابات آمریکا سرنوشت کشورهای مثل افغانستان هم تعیین میکنه.
هم حکومت افغانستان، هم گروه طالبان و هم مردم افغانستان فقط چشم به نتایج انتخابات آمریکا دوختند، چون استراتژی و برنامه ایالات متحده آمریکا قطعا بر روند سلی افغانستان اثرگذار است.
سمعی موسوی هستم، دانشجوی سال سوم پنتون هرات. اگر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تیر شود و اینجا مذاکرات به این قسم ادامه داشته باشه به نتیجه نرسند، موضوع کمرنگ تر میشه. به خاطر حال موضوع که منفعت شخصی خودشان در میان است، موضوع رو جدی گرفتن و تلاش میکنن. بعد از اون شاید هیچ تلاش صورت نگیره و جنگ هم تو ادامه داشته باشه.
سعید عمران سیاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. انتخابات در آمریکا تاثیر مستقیم به وضع داخلی افغانستان داره. یکی از تاثیرهای مهمی که انتخابات میتونه داشته باشه، تاثیر بالای گفتگوهای صلح است که در دوحه جریان داره، و دوما تاثیر بالای خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان است.
نظریات برخی از شهروندان افغانستان را شنیدید. بس انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا را در برنامه امروز میکروفون شما ادامه خواهیم داد. از 2 تا 4 پس از چاشت امروز فراموش نکنید. 46مین رئیس جمهور ایالات متحده کی خواهد بود؟ دونالد ترامپ جمهوری خواه یا جو بایدن دموکرات؟
پوشش ویژه خبری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، رادیو آزادی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
با آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiyar. تشکر که با رادیو آزادی هستین. از تحولات داخل افغانستان تا لحظات دیگر شما را آگاه خواهیم ساخت. اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید به دلیل پرچاوی های برق تولیدات فابریکه ها 15% کاهش یافته است. خانجان الکوزه معاون این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت پرچاوی های برق روی اقتصاد و تولیدات تاثیر مستقیم دارد و مشکلات جدی را به بار آورده است و اگر وضعیت چنین ادامه یابد ممکن این تولیدات تا 20% کاهش یابد. آقای الکوزه میگوید پیش از این در دوران قرنطینه و کرونا هم سکتور خصوصی به خصوص فابریکه های تولیدی متضرر شده بودند و حالا پرچاوی برق این مشکل را بیشتر ساخته است. اما برشنا شرکت افغانستان میگوید مشکلات پرچاوی برق حل شده است. بعد از این مطابق پلان و تقسیم اوقات قبلی در جریان روز به این فابریکه های تولیدی برق داده می شود. به گفته آقای الکوزه هرچند ارقام دقیق فابریکه ها روشن نیست، اما به اساس تخمین در سراسر افغانستان بیشتر از 3000 فابریکه های بزرگ، متوسط و کوچک فعالیت دارد. الکوزه میگوید حدود 1500 فابریکه در این فدراسیون ثبت شده است. ریاست زراعت و مالداری ننگرهار میگوید در سال جاری میزان حاصلات شالی 30% افزایش یافته است. در یک خبرنامه این ریاست آمده است در این ولایت 770 هکتار زمین برای کشت شالی بیشتر شده و به همین دلیل حاصلات آن در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. در خبرنامه گفته شده سال گذشته در 14492 هکتار زمین در این ولایت شالی کشت شده بود که حاصلات آن به 31119 متریک تن رسیده است. ریاست زراعت و مالداری ننگرهار میگوید در 11 ولسوالی این ولایت برای 500 دهقان قطعات نمایشی شالی ساخته شده است که در افزایش حاصلات شالی نقش ارزندهی دارد. در شرق افغانستان بخصوص ننگرهار شالی بیشتر کشت می شود و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 85 پول، یک یورو 89 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 98 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1140 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اکنون از تحولات داخل افغانستان برایتان گزارش داریم. ولسی جرگه افغانستان در واکنش به عملات اخیر در کابل، معاون نخست ریاست جمهوری، مشاور شورای امنیت ملی و مسئولان نهادهای امنیتی را به جلسه فوق‌العاده مجلس فراخواندی. در حال است که عملات اخیر در افغانستان به ویژه حمله بر پانتون کابل با واکنش‌های تند اعضای ولسی جرگه افغانستان مواجه شد. همکارم امید حکیمی امین اکنون در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر داره.
حملات اخیر به ویژه حمله مهاجمان مسلح بر پوهنتون کابل با واکنش تندی اعضای ولسی جرگه مواجه شد. اعضای ولسی جرگه با انتقاد از رهایی 5000 زندانی طالبان از بند دولت و ضعف مدیریت و تداخل وظیفوی در نهادهای امنیتی میگویند که باید مسئولان امنیتی به ولسی جرگه فراخوانده شوند. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه هم در این نشست اعلام کرده که باید امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری، حمدالله مهی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و مسئولان 3 نهاد امنیتی افغانستان به جلسه فوق‌العاده مجلس بر روز شنبه فراخوانده شوند. در این نشست عمومی ولسی جرگه امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری هم مورد انتقاد برخی اعضای این جرگه قرار گرفت. آنان گفتند که در حال حاضر مسئولیت امنیت کابل را آقای صالح به عهده دارد و باید پاسخگو باشد. اما دفتر مطبوعاتی معاون نخست ریاست جمهوری میگوید آقای صالح این مسئولیت را به منظور کمک به نهادهای امنیتی به عهده گرفته است. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم حمید حکیمی شنیدید که ولسی جرگه افغانستان در واکنش به عملات اخیر در افغانستان، به خصوص عملی بر پانتون کابل به شمول معاون اول ریاست جمهوری، برخی از مقام های ارشد امنیتی را به جلسه فوق‌العاده مجلس فراخواند. دو روز پس از عملی مهاجمان مسلح به این پانتون، درس های پانتون کابل به گونه رسمی از سر گرفته شدند. جزئیات بیشتر همکارم فریبا آرام داره که از او بیشتر میپرسم. فریبا جان هم امین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است. فریبا جان، به این برنامه شما را خوش آمدید میگم، سلام دارم. از وضعیت پانتون بگوین، درسا گفتین به گونه رسمی آغاز شده؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امروز ما در پانتون کابل رفتیم، در اونجا انبوه زیادی از دانشجویان آمده بودند که میخواستن سر صنفهای درسیشان برن. در گونه رسمی درس ها آغاز شده. امروز تمام دانشجویان یک اندوهی در چهره هایشان داشتن به خاطر از دست دادن برخی از همردیفایشان و زخمی شدن برخی دیگر، اما انگیزهشان برای درس هنوز هم بود و هنوز هم میخواستن که سرصنفای خود برن و دوباره درس های خود از سر بگیرن. در یک قسمت ما مصاحبه داشتیم با سخنگوی وزارت تحصیلات عالی که صدایش را میشنویم.
وضعیت امروز پانتون کابل طبق معمول به صورت عادی و معمولی هست. هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. بر اساس هدایت هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی، امروز رسما دروازه پانتون کابل برای تمام محصلین عزیز باز شد.
بله فرشته جان.
فریبا جان، من یک سوال داشتم. آیا شما گفتین که درس ها به گونه رسمی آغاز شده، آیا تمامی شاگرد ها آمده بودن به سر صنف های خود حاضر بودن، یا ای که شمار از آنها کمتر یا کمرنگتر از روزهای پیش به نظر می رسید؟
ما را داخل پانتون کابل اجازه ندادن که به صنفا بریم که ببینیم وضعیت چه قسم است، اما شمار زیادی از دانشجوها بیرون پانتون بودن که بعضیشان رفته بودن سر صنفایشان و دوباره برگشته بودن و بعضی دیگه منتظر بودن تا اینکه با دوستان دیگر خود برن سر صنفای درسی خود. اما مقابل پانتون کابل شمار دانشجوها بسیار زیاد بود.
بسیار زیاد تشکر. فریبا آرام خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتیم که گفت دو روز پس از عملی مهاجمان مسلح بر پانتون کابل، درسای پانتون به گونه رسمی از سر گرفته شد. مسئولیت عملی بر پانتون کابل گروه داعش به عهده گرفت و گروه طالبان هر نوع دست داشتن در این عمله را رد کردن. بان که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفت مهاجمان مسلح در این عمله از تاکتیک شبکه اقونی استفاده کرده بودند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روزنامه های چاپ امروز کابل هم بیشتر به عمله بر پانتون کابل تمرکز یافته که همکارم فرشتن ندا مرور کرده.
روزنامه 8 صبح نوشته است حمله بر پانتون کابل از سوی 42 کشور محکوم شد. سفارت های امریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا و برخی سفارتخانه های دیگر در کابل برای غمشریکی بیرق هایشان را نیمه برافراشتند. در سرمقاله آمده است هرچند مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفته است، اما حکومت افغانستان انگشت انتقاد بر طالبان می‌گیرد، پس برای طالبان لازم است از این اتهام خود را مبرا کنند. به باور نویسنده، در جریان مذاکرات دو ماه گذشته هیئت‌های دولت و طالبان هر بار از طالبان تقاضای آتش بس شده است. بهترین است که طالبان به خاطر مبرا کردن خود از این حملات و رفع مسئولیت به آتش بس تن دهند. روزنامه آرمان ملی نوشته است پس از تفاهم امریکا و طالبان چنین فکر می کنند که امریکا برای آنان حکومت را سپرده است، زیرا طالبان به تمام امکاناتشان جنگ را در افغانستان بیشتر ساختند تا نظام کنونی را سرکوب کنند. بر اساس معلومات سرمقاله نویس، طالبان با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند و طالبان نتوانستند که در این جنگ کدام دستاورد ملموس و روشن به دست بیاورند. روزنامه دنیا نوشته است انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به تمام جهان به خصوص روی کشورهای تاثیر مستقیم دارد که با ایالات متحده آمریکا تفاهم‌نامه‌های مختلف و استراتژیک دارند. در سرمقاله آمده است به همین دلیل کشورهای زیادی به شمول افغانستان انتخابات آمریکا را نظارت می‌کنند و چشم برای آن هستند. با باور نویسنده، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیب وی جو بایدن در مورد افغانستان موضع‌های متفاوت دارند. در سرمقاله گفته شده است برخی افغان‌ها فکر می‌کنند که جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات را برنده می‌شود. سیاست و مسئله صلح افغانستان یک طرفه می‌شود، اما برخی دیگر به این باورند که دونالد ترامپ انتخابات را برنده می‌شود و روند صلح جاری همچنین ادامه می‌یابد. در پایان سرمقاله آمده است هرچند دموکراتان که نامزدشان جو بایدن از طرفدار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند، اما نظام فدرالی را برای حل مشکلات افغانستان مناسب می‌دانند. با باور نویسنده، این مسئله است که بسیاری افغان‌ها با آن مخالف هستند.
در همین جا رسیدیم به نیمه دوم برنامه یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل. از باز هم زرغونه منگل با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
در حالی که داعش مسئولیت حمله بر پوهنتون کابل را پذیرفته، معاون اول رئیس جمهور افغانستان می گوید یافته هایشان نشان می دهد که حمله اخیر کار طالبان بوده. امرالله صالح در صفحه تویترش نوشته که این یافته ها بر اساس شواهد و تحقیقات است که آن را صبح امروز مرور کرد. وزارت دفاع افغانستان می گوید که حداقل 13 جنگجوی طالبان در حمله هوایی نیروهای افغان کشته شدند. در اعلامیه این وزارت آمده که در عملیات دیشب در ارغنداب مقدار اسلحه و مهمات شورشیان هم از بین رفت. مقامات ولایت هلمند می گویند 7 جنگجوی مهم طالبان را گرفتار کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رقیبش جو بایدن در رقابت تنگاتنگ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور قرار دارند. برای پیروزی در انتخابات 3 نوامبر 207 رأی الکترال کالج یا هیئت انتخاباتی نیاز است. و رهبر ایران می گوید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا موضع تهران در قبال واشنگتن را تغییر نخواهد داد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه نیم ساعته همراهی میکنم. در این برنامه از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر میشنویم. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را از همکار ما نیلا نظری میشنویم.
بیش از 1 تن مواد مخدر در ولایت غور آتش زده شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان 1 سال گذشته با انجام عملیات در مرکز و ولسوالی های ولایت غور 1 تن مواد مخدر شامل 1000 کیلوگرم تریاک، 25 کیلوگرم چرس، بیش از 300 لیتر مشروبات الکلی، نزدیک به 2 کیلوگرم میروین و بیش از 1 کیلوگرم شیشه را کشف و ضبط نموده بود آتش زد. وحید الله نظامی قماندان امنی غور به رادیو آزادی گفت 49 تن که به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده بودند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده اند. از آران تابلت نیشاور در ولایت ننگرهار ضبط شد. اسدالله یادگاری سخنگوی امنیت مبارزه با مواد مخدر به رادیو آزادی گفت 3178 قرص نیشاور به نام تابلت کا که در بندر ترخم در یک موتر بارگیری شده و قرار بود به کابل قاچاق شود از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت ننگرهار ضبط شد. در یک اقدام دیگر 36 کیلوگرم چرس که از یک ولسوالی دیگر به ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار انتقال می گردید و قرار بود به بیرون از کشور قاچاق شود، نیز ضبط شد. 4 تن در پیوند به این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. 3 تن هنگام قاچاق بیش از 30 کیلوگرم مواد مخدر در دو ولایت افغانستان دستگیر شدند. در اقدام نخست، یک تن که میخواست 21 کیلوگرم چرس را با استفاده از یک موتر به شهر زلنج قاچاق کند، از سوی پلیس در دروازه شرقی این شهر دستگیر شد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که در اقدام دوم، 2 تن هنگام در شهر کندهار دستگیر شدند که میخواستند 11 کیلوگرم شیشه و 300 کیلوگرم هروئین را در یک بس مسافربری از ولایت نیمروز به کابل قاچاق کنند. و رویداد آخر هفته نیز این که پلیس پروان از قاچاق نزدیک به 20 کیلوگرم مواد مخدر جلوگیری کرد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت پروان آمده است 19 کیلوگرم چرس که قرار بود به ولسوالی جبل سراجین ولایت قاچاق و در آنجا بالای خورده فروشان توزیع شود، از سوی پلیس کشف و ضبط شد. یک تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و به مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شده است.
از نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این هفته این مطالب را آماده نشر ساختیم. تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی از خاطر جلوگیری از مواد مخدر روی دست گرفته شده است.
قاچاقبرانی که میخوان که قاچاق مواد مخدر انجام بدن تاثیر مهم داره.
در گزارش دیگر راجع به فعالیت های ساقیخانه ها در شهر کابل میشنویم.
از این بار کار میکنم را خانم جمعیم هم عمل خودم میگیرم.
در مصاحبه با معین وزارت کار و امور اجتماعی درباره حقوق کار معتادین آگاه میشویم.
وظیفه ما مقدر است کنار ما حرفه و مسلک برشان یاد بدیم.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب میشنویم که چرا اهالی قریه میراب را از کار برکنار میکنند.
خان صاحب، عالم سابق ما میکار میکدم نیخو؟
او وقتا گذشت، حال مردم قریه او شار شدند.
حالا موضوع نخست برنامه را از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی آغاز می‌کنیم. تدابیر تازه برای پوشش امنیتی میدان هوایی حامد کرزی مانع قاچاق مواد مخدر از طریق این میدان به خارج از افغانستان خواهد شد. مسئولان میدان هوایی حامد کرزی می‌گویند با فعال شدن اتاق کنترل تمامی نقاط میدان هوایی حامد کرزی به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گرفته و این سیستم بانان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کمک خواهد کرد. تنها در 10 ماه گذشته میلادی نزدیک به 40 قضیه قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی حامد کرزی به مرکز عدلی و قضایی راجع شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
بررسی دوسیه های قاچاق مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می دهد که تنها در ماه میزان امسال 16 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان دستگیر شدند. حال دولت افغانستان سیستم جدیدی را جهت کنترل میدان هوایی حامد کرزی فعال ساخته است که به گفته مسئولان این میدان با آنان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان کمک خواهد کرد. سید عمر صبور رئیس میدان هوایی حامد کرزی به رادیو آزادی گفت حال تمامی بخش های این میدان به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره های امنیتی قرار گرفته است.
هیچ نقطه میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمره امنیتی خود قرار نداده باشیم. که این سر قاچاقبرانی که میخوان که قاچاق مواد مخدر انجام بدن، اینا بالایشان تاثیر داره و تمام نقاطی که در چک پوینت های ما هست اینا هم تحت پوشش کمرهای امنیتی ما قرار دارد.
در کنار قاچاق هروئین از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان، در این اواخر قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از خارج به داخل افغانستان نیز بیشتر شده است. در این اواخر پلیس میدان هوایی حامد کرزی یک شهروند فرانسه را هنگام قاچاق 42 کیلوگرم و یک شهروند بلژیم را نیز با 12 کیلوگرم تابلت های نشاآور از اروپا به کابل دستگیر کرد. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گوید با کاهش محدودیت های سفر پس از قرنطین حال بار دیگر تمرکز قاچاقبران برای استفاده از میدانهای هوایی بیشتر شده است.
شروع سال روانه میلادی تا به حال به طور مجموعی 37 قضیه از میدان هوایی بین ملی متکرزه به مرکز محول شده که در پیوند به این قضایان به مقدار 37 کیلوگرم هیروئین، بیش از 4 کیلوگرم تریاک و بیش از 4 کیلوگرم متامفتامین یا شیشه که قاچاقبرا قصد حمل و نقل از میدان هوایی بین ملی متکرزه به شهرهای دبی و دیلی ترکیه و فرانسه داشتم که توسط موظفین پلیس مبارزه مواد مخدر بازداشت شدن و قضایشان در حال حاضر در مرکز عدلی و قضایی تحت دوام قرار دارند.
قاچاقبران برای انتقال مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی به کشورهای دورتر آن را در لایه های لباس جاسازی می کنند. اما برای قاچاق مواد مخدر به کشورهای نزدیک از شیوه جاسازی در بطن استفاده می کنند و برای قاچاق آن از جوانان و زنان استفاده صورت می گیرد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که تدابیر تازه امنیتی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی بین ملی حامد کرزی روی دست گرفته شده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زودی هستید. حالا شما را از فعالیت‌های ساقی‌خانه‌ها در شهر کابل آگاه می‌سازیم. ساقی‌خانه‌های مواد مخدر به منبع عایداتی گروه‌های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است. در محلاتی که این ساقی‌خانه‌ها فعال هستند، باشندگان آن می‌گویند که فروشندگان مواد مخدر بر علاوه عرضه مواد مخدر در ساقی‌خانه به مجرمین نیز پناه می‌دهند. وزارت صحت عامه می گوید که این ساقی خانه ها جوانان را به استفاده مواد مخدر تشویق می کند و زمینه ترویج انواع جدید مواد مخدر را فراهم می سازد. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکارم خجسته کبیری آن را ارائه می کند.
اینجا یکی از محلات پرتجمعی معتادان مواد مخدر در تپه مرنجان شهر کابل است. در اینجا معتادان در زیر خیمه های ساخته شده از پارچه های تکه گرده هم آمدند و از این خیمه ها به عنوان سرپناه موقتی استفاده می کنند. داخل این خیمه ها پر از دود مواد مخدر است. شماره در حالت نشه به سر می برند و شماره هم در حال استفاده مواد مخدر و سر و صدای معتادان همه جا را فرا گرفته است. این معتادان می گویند به این دلیل به این دامنه تپه مرنجان پناه آوردند که در جوار آن ساقی خانه های مواد مخدر وجود دارد و دسترسی آنان به مواد را آسان تر ساخته است. با گفته آنها برای شماره از معتادان مواد مخدر در این ساقی خانه ها زمینه بود و باش نیز فراهم شده و مالکان این ساقی خانه ها در کنار عرضه مواد مخدر امکانات دیگر را نیز برای آنان فراهم کردند.
نمیجا کار میکنیم از بار کار میکنیم خانم جمعی های من عمل خدا میگیریم و نمیدیم جا خایمه هست نمیجا خایمه زیاده نمیجا خایمه خواب میکنیم من از پایین میارم دم جا هرچی مطره و دم خیمه خود میکنم.
استفاده کننده باشه به او اجازه است که شما در لباس شخصی اگه برید شما را اجازه نمیده. دروازه قائم است، قلف است، اصلا دروازه را بخی کس وازده میگنه. از روی که دروازه را بیمینیم یک قلف است، اولی قلف است. من اینم اونو عملی ها میفهمه اما سسم بونجوگی میرم و شفر خدا میگه دروازه واز میکنم غیر از او به دیگه کس نه.
نه تنها معتادان، باشندگان عقب شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل دلیل افزایش تجمع معتادان را در اطراف تپه مرنجان وجود همین ساقی خانه ها می دانند. به گفته آنها، کاروباریان مواد مخدر در میان منازل رهایشی چهار دیواری ها را به کرایه گرفته و در آن ساقی خانه ساختند. تواب و اسپینغر دو باشنده شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل میگویند این ساقیخانه ها بر علاوه معتادان مواد مخدر به مجرمان نیز پناه میدهند.
هر کس که در بانهای جرایم باشد و شرایط بر وی سخت شود در اینجا شب را سپری می کند. حتی اگر کسی قتل هم کند به آن طرف کسی رفته نمی تواند.
من خودم 11 بجه شب از هتل به خانه می آمدم، بالایم فایر کردن. برای همه باشندگان شهرک معلوم است که بعد از شام همین ها دست به سرقت می زنند و بعد از 8 بجه شب دکان ها را هم به سرقت می برند.
به اساس یافته های ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، ساقیخانه ها انواع جدید مواد مخدر شامل شیشه، کراک و تابلیت های نشاور را به معتادان عرضه می کنند و آنان نیز به دلیل نشه بیشتر به استفاده همین مواد رو می آورند. عبدالشکور حیدری، معاون تخنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، ساقیخانه ها را یکی از عوامل رشد اعتیاد به مواد مخدر عنوان می کند.
ساقیخانه هایی که مواد مخدر می فروشند اجازه نامه قانونی ندارند و جوانان تشویق می شوند که به این ساقیخانه ها بروند که وقتشان خوش بگذرد. با آنها گفته می شود که در آنجا جوانان هستند و مجالس دارند. در این ساقیخانه ها در کنار مواد مخدر سیگریت، قیلون و چرس هم به فروش می رسد. آنها قدم به قدم از یک ساقیخانه به ساقیخانه دیگر می روند و به مواد مخدر معتاد می شوند.
از نظر دکتران، وجود ساقیخانه ها و محلات تجمعی معتادان در محلات رهایشی علاوه بر آلوده ساختن جامعه به مواد مخدر، خطرات اعتیاد به مواد مخدر را در میان اقشار مختلف افزایش می دهد.
در گزارش شنیدیم که ساقیخانه ها به منبع عایداتی گروه های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است.
آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی رو تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی شامش به چونه تبدیل میشد؟
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دست نیست.
در 93% از مناطقی که کوکنار کشت میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما شرمنده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا می رویم مصاحبه معین وزارت کار و امور اجتماعی را در ارتباط به حقوق کار معتادین می شنویم. به اساس پالیسی ملی کار، معتادین همسان دیگر اتباع کشور حق کار را دارند. اما آنها به دلایل مختلف از این حق محروم هستند. اینکه چرا مطابق به توانایی های معتادین قانون کار وجود ندارد و چرا معتادین به عنوان کارگر بر کار استخدام نمی شوند، در این باره با عبدالکریم هاشمی معین وزارت کار و امور اجتماعی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که در قانون کار راجع به حقوق معتادین چی آمده است.
ما برای تمام اتباع افغانستان قانون کار امرقم میگه که حکومت مکلف به پیدا کردن شغل، وظیفه، تامین معاش و تامین رفاه و مسئولیت شغلی است. این جزء وظایف و اساسات است. معتادین از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه است. اقشار آسیب پذیر جامعه در قانون کار مد نظر است که از جمله مثلا زنان بی سرپرست، زنان بیوه، زنان طلاق شده، مردان یا زنان سرسفید و موی سفید و بی بضاعت، آدمای در میدان مانده بدون خانه، آدمایی که از تحصیل باز ماندن، از جمله معتادین، معلولین، کسانی که دست و پای، چشم، گوش یا قسمت های از اعضای بدن خود از دست داده، اینا کلگیشان شامل امی کتگوری اتباع افغانستان بشن و حق دارن که صاحب کار باشن، صاحب وظیفه باشن و صاحب مسئولیت و رفاه باشن.
در مورد معتادین در قانون کار چیز آمده به اونا در موردی که به اونا کار داده شد؟
ما گپ خود را گفتم، او مقررهای مرتبط به معتادین مربوط وزارت سابق مواد مخدر و مبارزه با اعتیاد میشه، او مربوط اداره مخصوصی میشه که کاری از اینا را تنظیم میکنه. ما به صورت مشخص کدام قانون یا مقرره به ارتباط کار معتادین نداره. ما گفتیم ما این دیدگاه را عام میبینیم.
معتادینی که ما هم برشان صحبت کردیم پس از این که تداعی میشن، اینا یکی از دلایل روی آوردن به مواد مخدر نبود زمینهای کاری میگن. شما در بخش کاریابی برای معتادین چی کارهایی را انجام دادین؟
به ارتباط کار وظیفه معتادین، ما یک مرکز داریم به نام کمپ امید که کمپ امید آله جایی که سابق داشته منتقل شده به موقعیت دیگه و جای قبلی را ما به وزارت صحت عامه در دوران کووید 19 به اونا سپردیم تا اونا پروسس تداوی عام مریضای کووید 19 را در اوجه اجرا کنن. ولی مرکز ما هنوز به نام کمپ امید وجود داره، یا مرکز امید. این مرکز مرکز تعلیمات فنی و حرفه‌ای است به نام امید که ما در اینجا تمام معتادینی که صحتیاب شدن اینا از طریق وزارت صحت عامه سرتیفای میشن، به ما معرفی میشن، ما در اینجا برشان کار و حرفه یاد میدیم. اینا چون اکثرا با تاسف آدم های نرمال نیستن، اگرچه کتشان بسیار روی خوب صورت میگیره برای ورزششان، برای نانشان، برای اینایشان ورسی خوب انجام میشه، ولی اکثرا تو بسیار علاقه نشان نمیتن به آموزش حرفه. ولی ما کسایی را داریم که صحتیاب شدن، همیالی در شرکت ها، در دستگاه ها، در خود هم مرکز به حیث استاد کار میکنن. وظیفه ما هم قدر است که اینا را ما حرفه و مسلک برشان یاد بدیم و بعدا به جامعه تقدیمش کنیم.
موین صاحب، در بخش کار معتادینی که توانایی کار دارن اما ضعیف هستن، آیا پلیسی کار به اونا وجود داره؟
ببینیم، من قبلا هم براتون گفتم که امی وظیفه برای ما سپرده نشده، تعریف نشده برای ما. این وزارت به نام وزارت استراتژی است، اما گپ خود باز ما تکرار میکنیم که خدماتی قلم داد کردن اپریشنلی یا عملی یا به صورت پرکتیک عرصه استخدام دولتی در انحصار کمیسیون اصلاحات اداری است. عرصه استخدام غیر دولتی که شرکت ها هستن، شرکت ها خودشان استخدام میکنن.
اما شما پالیسی ساخته خو میتونی، نه دقل توان کار دارن اما ضعیف هستن در بخشای حکومتی یا سکتور خصوصی استخدام شون. شما تا حال در مورد ساختن تک پالیسی اقدام کردین، تلاش کردین وزارت کار؟
ببینین، ما مسئولیتی که داریم ایست که ما برای افراد معتاد و افراد سالم و افراد پسمانده از تحصیل و تعلیم، حتی افراد معلول، بازمانده های فامیل شهدا، بازگشت کنندگاهی از مهاجرت، همی اقشار آسیب پذیر یا vulnerable پیپل، ما برای از اینا تعلیمات فنی و حرفه‌ای میتیم که کار ماست. ما این کار را میکنیم به صورت روتین، وظیفه ما ایست. فرد معلول، فرد معتاد، کلشان برای ما یکیست، ما این کار را میکنیم. اما وقتی که یک نفر در بازار میره، یک معتادی که مثلا نلدوانی یاد گرفته، ما برش تولکیتس میتیم، فن برش یاد میتیم. خود دیگه ما خود نمیتونیم که ما امی بودجه رو ما نداریم که ما بریم برای یک دکان کرا بگیریم که تو دهی دکان باش و بعدا بریم که آجی سب فلانی، نه، با نلدوانی ضرورت داره، شما در خانهشان برین خانهشان نلدوانی کنین. دیگه فرد معتاد با امی ابزار و با امی مهارت خودش در بازار آزاد خود پرتاب میکنه که برای خود اکتیویتی ایجاد کنه، کار ایجاد کنه، آید ایجاد کنه. این تمام کسایی که کار میکنن در افغانستان، ما 14.5 میلیون آدم واجد شرایط کار داره که لیاقت کار داره. اکثریت از اینا دکاندار هستی، وزارت کار اینا رو پیدا نمیکنه، اینا خودشان پیدا میکنن. اگه اینا معزله پیدا کنن در راه دفاع از حقوقشون، ادارات مختلف از جمله وزارت کار چیز میکنن. ما کسایی را که تعلیم میتیم، تولکتس برشان میتیم، ابزار برشان میتیم، تجهیزات برشان میتیم. اینطور هم واقع شده بسته به نوع اما تعلیمات که کدام دونر رو سپورت میکنه. گاهی اینطور هم شده که ما برای کارآموزا و شاگردایی که تعلیمات فنی و حرفه‌ای را سپری کردن، 6 ماه، 1 سال، 1.5 سال، ما برشان گرانت هم دادیم. این تو وقت هم شده که ما برای شاگردا بسیار تولکتس قیمتی یا وسایل کار و تجهیزات کاری بسیار قیمتی دادیم. این تو وقت هم شده که ما به شاگردان نه تنها تولکتس های بسیار قیمتی دادیم، بلکه مواد کار هم برشان دادیم. این بسته به دونرایی که ما را کمک میکنن در این راستا، یا اینجایی که از ما اجازه میگیرن که ما کار میکنن، یعنی سالانه تقریبا 10,000 نفر توسط مراکز تعلیمات فنی وزارت آموزش دیده میبینن و در حدود 30-35,000 نفر توسط اینجایی که متحد ماست زیر پروگرام های ما و کریکولم ما تعلیم میبینن.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زودی هستید. حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که جمعگل میرا به قریه نزد خانه قریه میرود. بیخبر از این که اهالی قریه در یک جرگه به جای او میرا به دیگر را انتخاب کردند. این که چرا اهالی قریه جمعگل را از کار برکنار کردند، چرا میرا به دیگر را انتخاب نمودند و اصل قضیه چیست؟ این همه را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
استاد چی رو بار کردی؟
کود کیمیاویز قماندان سبدگه چیز نیست.
ای کود کیمیاوی رو چی میکنی؟
زمیندار مردم هستیم، برای باغ و زمین خود میبریمش.
تو طرف ما سایکو؟
این رو سای کدم.
نه ایسو خوب مستقیم سایکو، طرف چشمایم بیبی.
دهی دیگه چی گپ هست؟ این رو سای کدم.
حالا کود کیمیاوی رو که بار کردی چرا وارخطا هستی؟
وارخطا نیستم قماندان سب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
تلاشیش کو. قماندان سب، من خود گفتم بود که کود از دیگه چیز نیست.
تو باش که این بوجی هارم ببینم.
سیلش کو، اما در بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان سب؟
قاچاق مواد مخدر هم میگم.
چی میگن قماندان سب مواد مخدر؟
تو حال پولیس بازی میتی؟
خدا نکنه قماندان سب پولیس چطور بازی بتم؟
ایروی نبار کنی باز میگی که کود کیمیاوی هست.
قماندان سب
بز دیگه، زیاد گپ نزن. بشیر.
بله قماندان سب.
بیاد سوی از یادم اولچک بسن.
اطاعت میشه قماندان سب. زود شده سوی تا پشت سرت بیار. الا
قماندان سب، امی ایروین شما بگیرین اما مرا ایلا بتین قماندان سب.
خو تو رو ایلا کنیم ها؟
مرا ایلا کنین سب، اولاد دار هستم سب.
ایروین قاچاق میکنی، اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مرا ایلا کنین.
والا اگه ایلایت بتم.
بشیر برو که بریمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان سب. بالا شده موتر علا زود شده که زیاد گپ نزن. علا برو بخیر.
لالا جما بخیر آمدی، بخیر آمدی.
بخیر باشی، بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستی؟ صحت خوب؟
زنده باشی، سلامت جور. باشین. خانواده همه خوب هستن انشاءالله.
زنده باشی، زنده باشی.
بیا بیا، اینجا سر توشک بشی.
اینه میشینم.
لالا جما، مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمی روی نکتم گیر کرده بود.
خیلی چطور قضوت ایلای داد؟
پیسه دادمش پس ایلایم داد.
برو خوب شد که ایلا شدی.
خان صاحب، یه گپ برات میگفتم.
خوب بگو. چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میره و دیگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
مرا خود چند دفعه دیگه پلیس گرفته بود، اما پس ایلا میشدم. ای بارام ایلا میشدم. آل شما چرا قجله کردین و بجای ما میره و دیگه تعیین کردین؟
ای دیگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه، آل اینه پس ایلا شدیم.
ایلا خوش شدی، اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت، ما به خاطر تعیین یک میره و دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب، باز چی شد؟
حاجی سرور خان گفت که یک چند روزگام صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواد شد. اما مردم قریه گفتن که نه، ما برای لالا جمعه صبر کرده نمیتونیم. اگر می امروز هم ایلا شوه، دیگه او را میره و نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدره میکنه.
خو خان صاحب، با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن امی گپ خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدره به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میاوردیش نه؟ بچای ما را معتاد میساختی.
خان صاحب، حالا ما سابقا ما میکارم میکدم نه خو؟
او وقتا گذشت، حال مردم قریه او شار شدن. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم. هم بچای ما را معتاد میسازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب، هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگه قاچاق مواد مخدر را بست نکدی از قریه بکشنه. حال دل دیگه که قاچاق مواد مخدر را بست میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.